مقصد کردید، این نماز در طول روز باید اقامه بشه، این نماز رو اقامه بکنید. ثواب و فضیلت بسیار فراوانی داره این نماز و ویژگی‌های منحصر به فردی داره که در روایت مختلف آمده، از جمله روایتی از رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. نماز خیلی ساده است، خیلی راحته، دو تا دو رکعته و ان شاء الله این نماز رو اقامه می‌کنید و مرام از دعای خیر فراموش نمی‌کنید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعبل یکی از شعرای دوستار اهل بیت و از کسانی است که با شعرهایی که می سرود دل اهل بیت علیهم السلام را شاد می کرد و این خود باعث شده بود که کینه دشمنان اهل بیت را نسبت به این شاعر دو چندان بلکه چند برابر کند. در یکی از روزها به خاطر اینکه ایشان بدگویی از خلفای بنی عباس و امرای بنی عباس داشت، مورد سرزنش و تهدید قرارش دادن و به اصطلاح او را تهدیدش کردن. دعبل در جواب میگه که شما مرا از مرگ میترسانید، من 40 سال است که چوبه دار خود را بر دوش میکشم ولی کسی را نمییابم که مرا بر آن به دار بکشد. میگن بعد از 10 سال دوباره ملامتش میکنن، در جواب میگه من 50 سال است که چوبه دار را بر دوش میکشم، چوبه دار خودم رو. ببینید اینها در تاریخ بیان شده. اگر ما مردان بزرگی را در عصر خودمان نمی دیدیم که اینها چگونه مشتاق مرگ بودند و بی صبرانه به استقبال مرگ و شهادت می رفتن، آرزوی شهادت می کردن، ممکن بود اینجور فکر کنیم که نکند اینها افسانه است، بی پایه است، غیر واقعی است. اما وقتی میبینیم شخصیت بزرگی مانند آیت الله سید کاظم یزدی که یک فقیهه، یک روحانی است، یک عالم است، وقتی میبینیم که ایشان میبیند وقتی دولت ایتالیا قوای خودش رو برای اشغال کشور لیبی در شمال آفریقا آورده و از طرفی مملکت ایران از طرف شمال در اشغال قوای روس و از جنوب هم مورد هجوم انگلستان شده، یک فتوای تاریخی صادر میکنه بدون این که از کسی بترسه، ولا یخاف اللوم و لائم، شجاعانه فتوای جهاد میده که قسمتی از فتوای جهادیشون خواندنی است که من خدمت شما عرض میکنم، کوتاهه. بعد از مقدماتی می‌فرماید بر عموم مسلمین از عرب و عجم واجب است که خود را برای عقب راندن کفار از ممالک اسلامی مهیا سازند و از بذل جان و مال برای عقب راندن کفار از طرابلس و اخراج قوای روس و انگلیس از ایران هیچ فروگذار نکنند. بعد می‌فرماید این عمل از مهمترین فرائض اسلامی است. حالا این بخش از این فتواست. جالب است که شما بدانید این عالم به زمان و این شجاع دوران از چنان هیبت و عظمتی برخوردار است که خود دشمنان او را به اعتراف وادار می‌کنه. گفت خوشترون باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. میگه در سال 1333 هجری قمری یکی از سران انگلیس بالاخره به یک طریقی موفق میشه به زیارت آسد کاظم یزدی. گزارشی را می نویسه در ملاقات با ایشون. اینطور می نویسه: سید که بسیار پیر بود و شال کوچکی بر سر داشت، محاسن و ناخنهایش با حنای قرمز خیلی خوب رنگ شده بود و درخشندگی خاصی داشت، از اتاق بیرون آمد و با کمال سردی و بی‌اعتنایی به ما خوش آمد گفت و ما را روی حسیری که در بیرون اتاقش افتاده بود نزدیک خود نشاند. من متوجه تأثیر و نفوذ زیاد و حسن شهرت او بودم. دقت کنید، این اعتراف یک انگلیسی است که می نویسه در خطوط صورت او قوه جاذبه‌ای وجود داشت و چشمانش خاکستری و خسته می نمود و در وجود نحیف و خسته او قدرت نفوذ خارق العاده‌ای موجود و بیان او سحرآمیز بود که من نظیر آن را در کشورهای اسلامی ندیده بودم. بعد اینطور ادامه میده، میگه سید با کمال وقار پاکت پول ما را پس زد و با عزمی راسخ گفت هنوز موقع آن نرسیده است. تا آنجا که این انگلیسی اینطور ادامه میده: من اطمینان حاصل کردم که با او نمیتوان از پول صحبت کرد و مقام عالی او قابل خرید و فروش نیست و بسیار خوشبخت است که در این باب با او صحبتی ننماییم. و در انتها میگد البته چنین وضعی را در کشورهای مصر و حجاز که همه برای پول به دنبال ما میدوند نمیتوان یافت. این شخصیت یک عالم وارسته است، یک عالم مستور، یک عالم پرهیزگار، رضوان الله تعالی علیه.
ای جمله بی کسان عالم را کس یک جم کرمت تمام عالم را بس، من بی کسم و تو بی کسان را یاری، یارب تو به فریاد من بی کس رس، یارب تو به فریاد من بی کس
رس. رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی،
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. با موضوع مدیریت مصرف در انرژی لحظاتی میهمان خانه‌ای شما هستیم. مدیریت مصرف یعنی چی؟ این که میگن درست مصرف کنیم یعنی چی؟
یعنی که قدر منابعمون رو بدونیم و بدونیم که درست استفاده کردن خودش فرهنگ صحیحه.
از کمترین امکانات به بهترین نحو استفاده بکنیم.
که واقعا باید بهینه مصرف کنیم، چون ما فقط سرمایه این کشور برای خودمون نباید بدونیم که من استفاده زیاد بکنم باید مطمئن باشم که یه جا داره کم مصرف میکنه. بس این از لحاظ شرعی برای من درست نیست.
خب بهینه مصرف کردن باعث میشه که به مشکل نخوریم. موزل آب باشه، وقتی بهینه مصرف کنیم قطعا خب میتونیم زمان بیشتری از اون آب استفاده کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین آزادی خواه، کارشناس مسائل اجتماعی.
اصل مصرف و استفاده یک اصل قرآنی است که انسان باید از امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده و برای او آفریده استفاده بکنه و بهره بگیره.
مصرفگرایی کمترین آسیبش اینه که انسان‌ها ناراضی هند. فرد ناراضی هم باید ببینیم مشکلات عدیده زندگیش چه چیزایی است. یعنی نارضایتی از زندگی، مشکلات روحی و روانی بسیار زیادی تو زندگی‌های افراد ایجاد می‌کنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام قانع بود. فرد مصرفگرا نقطه مقابل این مسئله است، یعنی از زندگی هرگز راضی نیست، به طمع زندگی بهتر، آسایش بهتر، و این مسئله است که انسانها رو نمیتونه خوشبخت بکنه هیچ، بلکه اونها رو به سمت قهقرا میبرد. در مصرف ما نگاه افراطیمون غلطه، نگاه تفریطی هم غلطه. همون اعتدالی که آقا امام صادق فرمود ان القصد امر يحبه الله رو اگر ما در مصرف نگاه بکنیم، خیلی به سمت اسلامیتمون بیشتر خواهیم رفت.
و جعلنا من الماء
مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر، هم دستگاه‌های دولتی هم دستگاه‌های غیر دولتی، هم آحاد مردم، خانواده‌ها، که این واقعا جهاده.
تا زمانی که ما مصرفمون مدیریت درست و درمان، مخصوصا که ما مسلمان هستیم، مدیریت قرآنی نشد، همون به قدر که قرآن فرمود، ما در این حوزه نتوانستیم توفیقی برای خودمون حاصل کنیم. ما در حوزه مصرف اگر می‌خواهیم نمره 20 داشته باشیم، باید مدیریت رو اعمال بکنیم. آدم احساس می‌کنه در حوزه‌های مختلف ما مدیریت داریم، در مصرف انگاری اصلاً مدیریت وجود نداره. این خیلی مهمه. مدیریت رو باید بیاریم به عنوان یک مبدأ ورودی مصرف اینجا پایلوت قرار بدیم. اینو اصلا نگاه مدیریتی در حوزه مصرف، من احساسم اینجوری، خیلی جاها ماها نداریم، انگار مصرف مدیریت نمیخواد. ما در حوزه مصرف باید مدیریت رو به عنوان یک علم عالی، وسیله و ابزار قرار بدیم برای اینکه مصرفمون به استاندارد قرآنی و انسانی و اسلامی برسه.
وجعلنا من الماء كل شيء حي.
هر چیز زنده را ما از آب خلق کردیم، که اگر یک جای آب نباشه حیات نیست.
آب امانتی است الهی.
آیه شریفه 28 سوره قمر، البته خطاب خداوند به حضرت صالح پیغمبر و موضوع اون شطری که پی شد، ولی این جالبه ها که فرمود و نبئهم ان الماء قسمت بینهم، فرمود به حضرت صالح به قوم خودت خبر بده که آب بین اونها تقسیم شده، یعنی آب رو باید به اون تقسیماتی که شده انسانها مصرف کنن. جنبندی عرایض امروز حقیر این باشد که ما در حوزه مصرف باید مدیریت رو به عنوان یک علم عالی، وسیله و ابزار قرار بدیم برای اینکه مصرفمون به استاندارد قرآنی و انسانی و اسلامی برسد.
متشکرم از همراهیتون شنونده های عزیز. روز روزگار به کامتون و خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، همراهان و یاران گرامی، در خدمت شما هستیم همچنان با مجموع برنامه‌های بخش دوم روز یکشنبه ششم مرداد 1398 هجری شمسی برابر با 25 ذی‌قعده 1440 هجری قمری، روزی که با عنوان روز ده ذوالعرض در تقویم‌ها ازش یاد شده و در فرهنگ ما
با عنوان روزی که زمین سر از آب بیرون آورد شناخته میشه، روزی که جایگاه بسیار ویژه‌ای داره و روزه این روز هم بسیار مورد توجه قرار گرفته و بهش تأکید و سفارش شده. اگر روزه هستید ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید، خصوصا تو لحظات ویژه افطار. انشالله خداوند به همه شما عزیزان توفیق روزه داری رو عنایت بکنه. اونهایی هم که نتونستن روزه بگیرن انشالله همین که دلشون میخواسته روزه باشن در این روز انشالله که خداوند نامشون رو در زمره روزه داران ثبت بکنه، الاعمالو به نیات. اما بریم سراغ برنامه بعدی، برنامه توبا، برنامه نمایشی که اختصاص داره به شهید نیکنام. ساعت 16:15 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم بشنوید این برنامه رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. توبا. شهید نیکنام بر اساس داستان زندگی ثقت الاسلام میرزا علی تبریزی. نویسنده داوود نقلانی. سردبیر فاطمه رنجبران. کارگردان حمید منچهری. طراح افکت فرشاد آذرنیا. افکتور محمد رضا قبادی فر. گوینده احمد ایرانی خواه. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی.
میرزا امان الله خانی زیاد دولم گذاشت رفت.
نه عزت باشی، وقتی امیر حشمت از شهر بیرون رفت زیادالدوله هم با یه تیر خودش رو خلاص کرد. بازم به غیرت این شازده قجری
بس خودش رو کش. من که میگم حق داشت. به خدا مرگ بهتر از اینه که ببینی سالدات ها این کفتار افتادن به جون مردم شهری که مثلا تو والی و بزرگش.
از آقا میرزری خبر نداری؟
همینقدر میدونستم. قنسول عثمانی بهش پیغام داده بره توی قنسولگری عثمانی. گویا روسان برای میرزا علی نقشه ها دارن.
عجیب نیست، اونا هم خوب میدونن امیر حشمت به فتوای آقا میرزا علی عمل کرده. خواهر من دیگه باز برم.
بلقیس نمیترسی یه وقت گیر سالدات ها بیفتی؟ شبو بمون صبح زود را بیفت.
اتفاقا دلم میخواد جلو ما بگیرم. واسه شون یه بمب دستی کوچیک دارم، دو سه نفرشونم اینجوری بفرستم به درک. غنیمت خواه.
مواظب خودت باش بلقیس.
تو هم مواظب خودت باش عزت. تا به حال به کسی نگفتم دلم برا تنگ شده یا میشه، اما از همین حالا باز تو یکی دلم تنگ شده.
آقای سیگادول اسلام برای من اوشایند نیست، ولی باقی اصلا اوشایند نیست که شما رو در این آل ببینم.
شما یه مش سالدات روس رو به همراه چند تا افسر به در خونه من فرستادید که اول بنده رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، بعد در مقابل چشمای اعضای خانوادم کشون تا به قنسولگری آوردن. حالا طوری حرف میزنین که انگار از هیچی خبر نداری.
نیت اگه به شما ایسای آدم شده مقصر بنده نبودم. شما عدتون مسبب این مسائل بودید. ایچ میدونید تو این چهار روز گذشته چه تعداد سلطه روس تو تبریز کشته شد؟ از سلطه من چه انتظار دارید؟ شما ببرمایید آقای میرزا علی اکبر خان.
بنده چه عرض کنم؟ شکی نیست سالدات ها از اون چه به سر همقطاراشون اومده به شدت تحریک شدن و عصبیت تمام وجودشون رو گرفتن.
ده ده مال بس جناب زیگتول اسلام بنده میخوام یک برسات دیگه به شما بیدم. امیدوارم مثل نوبت قبل که این امکان داشتید تا از طرف سرورم امپراتور روسیه تزار نیکولای دوم به مقام شیخ الاسلامی قبقاز نائل بشید، ولی در کمال بیادبی اونو رد کردین. این بار به عرایز بنده تا با جوی بیشتر بفرمایید، هم به نفع شماست هم به نفع من، تا بلکه بدونم از شما دفاع کنم.
بفرمایید جون بنده چی میخواین؟
میرزا علی اکبر خان شما بگو قصد از احضار جناب ایشون چی بود؟
جناب سقط الاسلام در رایزنی جناب پاختیانوف با کنسولگری عثمانی و جناب میلر قنسول دولت فخیمه انگلیس قرار بر این شد که به شما پیشنهاد بشه تقبل کنید این جنگ چهار روزه در تبریز به فتوای شما رخ داده.
میرزا علی اکبر خان از تو تعجب میکنم. درسته که منشی قنسولگری انگلیس هستی، ولی بالاخره که یک مسلمانی که، و چطور راضی میشی که این حرفا رو بزنی؟
این اگر این فرصت تو میرزا علی آقا، اگه قبول کنی که آغاز کننده یه جنگ بودی شاید بتونی جونت نجات بدی، وگرنه
شما میخواین یه بهانه برای جنایت هایی که تا به حال مرتکب شدیم پیدا کنین و همینطور بهانه ای برای جنایت هایی که من بعد خواهید کرد.
کپیه آقا، شما رو الان از اینجا به بخشمال منتقل میکنم و بردادر میدنه مشک به دارا بیخته میشه تا درس عبرتی باشه برای باقیه. بردا همه به چشم خودشون خواهند دید آخر و عقبت رو در روی با قدرت لایزال روسیه و امپراتور اون تسار نیکولای دوم پاگک چوبی داره.
جناب سقط الاسلام من عاجزانه از شما تمنا میکنم قبول کنید که آغاز کننده یه جنگ بودید، اجازه ندید فردا شاهده چون این چیزی باشیم.
میرزا علی اکبر خان تو چه میدونی؟ برای من آویزان شدن از چوبه دار از ننگ تسلیم شدن در برابر خواست ظالمانه دولت روسیه گواراتر.
پس این عرف عرف آگر شماست.
تو هیچ نمیدونی که فردا روز عاشوراست و برای من مردن توی همچه روزی عین سعادته، اونم به دست دشمنای قسم خورده این مملکت.
میاین این مردو به ما بس ببرید، هرچی صبر رو تعمل کردیم کافیه.
هیچ وقت فکر میکردی روز عاشورا در شهری مثل تبریز چند روحانی و یه مجتهد بزرگ و دوتا پسر بچه رو به دار میکشن؟
عاشق سلیم، تو هیچ وقت فکر میکردی روزی برسه که بخوان تو رو به جرم عدالت خواهی، به جرم مقابله با ظلم و تعدی اغیار اجنبی به دار بکشن؟ هیچ وقت فکر میکردی تو شهید 73 روز عاشورا باشی؟
پس چرا نمیان سر وقتمون امیر زلی؟
لابد منتظران ظهر بشه،
ظهر عاشورا. عجب روزی امروز،
کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا یعنی همین دیگه.
گریه یه پسرای علی موسیو داره اذیتم میکنه آمیزالی، طاقت شنیدنشو ندارم.
قدیر مگه چند سالشه؟ قد 14 سال. و حسن چند سالشه؟ 17. ولی همین دوتا با کمک چند تا شاگرد مدرسه دیگه توی سامان میدانی جلوی سربازای روس رو گرفته بودن و چند نفرشون هم کشته بودن. حالا خیال نکن از ترسه که دارن گریه میکنن.
قدیر یه ساعت پیش به خود من میگفت نگران مادرشه که از هیچی خبر نداره و معلوم نیست تا به کی میخواد مثل هر روز غذا بپزه و واسهشون بیاره تا مربس.
خدا صبرش بده، اون زن بعد از این چی به روزش میاد؟
آمیزلی، تو فکر میکنی همه چیز تمام شده؟
تا منظورت از همه چیز چی باشه؟
یعنی روسا این مملکت رو قبضه کردن و همه چیز تمام شد؟
امروز داشتم به ضربت خوردن امیرالمومنین فکر میکردم. توی روایات هست که اون شب مولا امیرالمومنین پیامبر صلوات الله علیه رو به خواب میبینه و از بدعهدی مردم کوفه و جفایی که بر او و خاندانش کردن شکایت میکنه و وقتی پیامبر در خواب به ایشون میگه خدا رو بر اونها بخوان، میفرماید خدایا از این امت بهتری نصیب من کن و از من بدتری بر اینها مسلط کن. و همه میدونن جباری چون حجاج 20 سال بر کوفیان حکم روند و دمار از روزگارشون در رو.
حق گفتی علی، حق گفتی. یا مثل واقعی کربلا، کدوم یکی از کشندگان اولاد پیامبر عاقبت به خیر شده؟ شمر یا خولی، ابن زیاد یا عمر ابن سعد؟ هیچ کدوم.
خودت جواب خودتو دادی. اگه واقعه کربلا نقطه پایان اهل بیت نبود، پس این روز تبریزم آخر عاقبت این مردم نیست اگر خدا بخواد. یا علی،
چرا پا شدی؟
الان ظهر عاشوراست، قبل از این که بیان سر وقتمون باید نماز بخونم.
احسنت، احسنت، من هم به امامت تو نماز میخونم. امیدوارم خدا ازمون قبول کنه انشاءالله.
انشاءالله.
وطن شدی به دار آویزان، ای صد چمنی رسم وفایت قربان. بر شمر زمان خود نگردی بیعت، دادی چوزه روز عاشورا جان.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. عرض کنم خدمتون که اشاره کردم محضر بزرگوار شما عزیزان نماز امروز رو، نماز یک شنبه ذی‌قعده رو، که خب امروز با توجه به اینکه آخرین یک شنبه ماه ذی‌قعده است، آخرین فرصت برای اقامه این نماز. اجازه بدید من نحوه ادای نماز رو خیلی سریع خدمتتون بگم و بعد هم حالا اشاره‌ای به فضیلت نماز اگر فرصت کردیم خواهم کرد. ببینید این نماز دو تا دو رکعت هست، در از چهار رکعت، دو تا دو رکعت مثل دو بار نماز صبح. در رکعت، در هر رکعتی یک بار سوره حمد، سه بار سوره توحید یا همون قل هو الله، یک بار سوره ناس و یک بار سوره فلق خونده میشه. پس مد نظر داشته باشید، یک بار سوره حمد،